ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. روسیه میگوید بیش از 200 نیروی داعشی را در حمله هوایی در دیرالزور سوریه کشته است. آمریکا صدور ویزا در روسیه را به حالت تعلیق در میآورد. و علی مطهری در نامه خطاب محسنی اژه‌ای خواستار اعلام دلیل مخالفت با محاکمه علنی مهدی کروبی شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. خبرگزاری‌های روسی روز دوشنبه 3 مرداد گزارش دادند که جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه ستون بلندی از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش را در مسیر حرکت آنها به سمت شهر دیرالزور سوریه هدف قرار دادند. گزارش‌ها به نقل از وزارت دفاع روسیه حاکی است که بیش از 200 شبه نظامی داعشی در این حمله کشته و همچنین تجهیزات نظامی این گروه از جمله 20 خودروی حامل سلاح‌های سنگین و خمپاره به علاوه تانک و سایر تجهیزات منهدم شدند. هنوز منبع دیگر این گزارش را تایید نکرده است. وزارت دفاع روسیه اشاره نکرده که این حمله چه زمانی صورت گرفته است. گروه حکومت اسلامی پس از شکست‌های اخیر در سوریه بیشتر نیروهای خود را در دیرالزور مستقر کرده است. سفارت آمریکا در مسکو اعلام کرد که صدور انواع ویزاهای غیر مهاجرتی آمریکا از تاریخ اول شهریور ماه در روسیه متوقف می‌شود. سفارت آمریکا دلیل این امر را تصمیم مسکو مبنی بر کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه اعلام کرد. بر اساس این گزارش صدور ویزا از 10 شهریور به طور محدود در مسکو از سر گرفته خواهد شد، اما در کنسولگری‌های آمریکا در سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادیوستوک تا زمان نامعلوم متوقف خواهد ماند. به اذعان مقام‌های رسمی هر دو کشور، روابط میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ سرد تا به حال هرگز بدین تیرگی نبوده است. دخالت روسیه در اوکراین و الحاق کریمه به خاک خود، حمایت روسیه از بشار اسد در سوریه، سرکوبی معترضان در داخل کشور و همچنین مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهمترین دلایل تنش میان واشنگتن و مسکو است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جویای دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی مهدی کروبی شد و نوشت: چرا با درخواست دادگاه علنی یکی از محصورین مخالفت میکنید؟ و افسوده است: آیا این امر شایبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمیکند؟ به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود تاکید کرده است که ادامه ی حصر خانگی نیاز به حکم قضایی دارد، وگرنه مخالف اصول 32 تا 37 قانون اساسی است. آقای مطهری با اشاره به وقایع انتخابات 88 پرسیده است: چرا فقط در مورد یک طرف سختگیری شده و طرف دیگر رها شده است؟ او می افزاید: تا وضع چنین است و انصاف دیده نمی شود، وجدان جامعه آرام نمی گیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود در مسئله حصر قوه قضاییه به هیچ وجه تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدام نمی کند. در مورد خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی نیز اظهارات ضد و نقیضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در خصوص خارج شدن ماموران از منزل مهدی کروبی گفت: حتما این کار انجام شده است و آنچه قابل گفتن باشد توسط مسئولان امنیتی اعلام می‌شود. این در حالی است که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه این موضوع را تکذیب کرد و آن را دروغ محض خواند. امیر حاتمی روز یکشنبه پس از کسب رأی بالا از مجلس به عنوان وزیر دفاع دولت 12 انتخاب شد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا ابتدا درباره سوابق شغلی امیر حاتمی پرسید است.
سرتیپ امیر حاتمی که به عنوان 13 وزیر دفاع انتخاب شده در دولت 12، سابقه خدمت در ارتش داره که سابقه بسیار خوبی است، فرمانده یکانهای مختلف بوده در مناطق عملیاتی شمال و شمال غرب و به خاطر شایستگی های خدمتیش در سال 1377 دو درجه ارشدیت از آیت الله خامنه‌ای گرفت، یعنی از سرهنگ دومی ترفیع گرفت و شد سرتیپ. معاون اطلاعات ارتش بود، رئیس دفتر روابط بین الملل در خود فرماندهی کل ارتش بود، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بود و جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود، یعنی معاون سرلشکر باقری که الان رئیس ستاد کل هست. و همینطور ایشون رابطه بسیار نزدیکی با سرلشکر فیروز آبادی داشته که در اون موقع رئیس ستاد کل بوده و بالاخره آخرین شغلش جانشین حسین دهقان بود به عنوان معاون وزیر دفاع.
اولویت‌های برنامه وزیر دفاع جدید یعنی امیر حاتمی چه خواهد بود؟
کارهایی رو که میخواد ایشون انجام بده، دو سه نکته رو من اشاره میکنم. یکی تأکید کرده به تشکیل 5 تیپ واکنش سریع در نیروی زمینی ارتش و 5 تیپ واکنش سریع در نیروی زمینی سپاه که ظاهراً تشکیل شده برای مبارزه با تروریسم، کاری رو که جز برنامه‌هاش است و در مجلس تأکید کرد. در حوزه موشکی تأکید کرده درست مثل حسین دهقان که ما توان موشکی ایران را بالا خواهیم بود، صنایع موشکی و توان پدافند هوایی و همینطور صنایع دریایی از اولویت‌های وزارت دفاع خواهد بود. یه نکته مهم این که ایشون تأکید کرد به دیپلماسی دفاعی، یعنی انعقاد توافقنامه دو جانبه با کشورهای اطراف ایران در صورت امکان که هم توان ایران رو بالا ببره و هم از سطح دشمنی ها و تنش ها اینا رو پایین بیاره.
به نظر شما چرا وزیر دفاع از بین ارتشی ها این بار انتخاب شده؟
تو فضای نظامی از هر زاویه‌ای که ما نگاه بکنیم واقعا ارتش به طور کلی به حاشیه رانده شده و تمام مشاغل اصلی در سطح ستاد کل نیروهای مسلح بیشترش در دست سپاهیانه. اکثر وزرای دفاع رو که ما نگاه بکنیم از اول انقلاب تا حالا از سپاهیان بودن. من فکر میکنم که آقای روحانی معاون وزیر دفاع سابق رو انتخاب کرده که ارتشی بوده، یعنی امیر حاتمی، که یک موازنه برقرار بشه. ولی در سطح کلی اونگونی که من میبینم برنامه ها و اولویت ها و سیاست هایی رو که در وزارت دفاع دنبال خواهد کرد هیچ فرقی با حسین دهقان و فرماندهان سابق نخواهد داشت و ایشون روابط بسیار نزدیکی با سپاه و همینطور با ستاد کل نیروهای مسلح داره.
حسین آریان تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا بود در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
محمد جواد آذری جهرمی روز یک شنبه موفق شد تا با رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در دولت دوم حسن روحانی انتخاب شود. او یکی از خبرسازترین وزرای پیشنهادی آقای روحانی بود. با 152 رأی موافق از 288 رأی مأخوذه کمترین رأی موافق را از میان تمامی اعضای کابینه جدید به دست آورد. آقای آذری جهرمی در روزهای اخیر با اتهاماتی درباره سابقه فعالیت‌هایش در نهادهای امنیتی روبرو شده بود. همکارم کیوان حسینی در مصاحبه‌ای با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از واکنش او به رأی اعتماد شکنند دی آقای آذری جهرمی پرسیده. بشنویم.
انتظاری که رأی بیاره حقیقتش از روز اول بود، یعنی همون روزی که اومدن در مجلس حضور پیدا کردن و دفاعیات خودشون رو در واقع انجام دادن نسبت به سابقهشون و سوالایی که نماینده داشتن، من شخصا انتظار داشتم که ایشون رأی بیاره و فکر می‌کردم حقیقتش رأی بیشتری هم خواهد آورد، ولی به نظر میادش که در مجموع این چند روز و در واقع رایزنی هایی که شده، مطالبی که در مورد سابقه ایشون مطرح شده، به نظر میاد که این روی آرای نماینده ها اثر داشته و به هر حال یک سری همیشه هستن که خارج از کمیسیون ها و هر شبت گروه هایی که وجود دارن رأی میدن و به نظر من دلیل رأی بردن ایشون هم میتونه همین باشه.
و حالا که ایشون وزیر شده، دوره وزارت ایشون رو شما چطور پیش بینی میکنید و فکر میکنید که با توجه به همین سوابقی هم که مطرح شده چه اتفاقی در وزارت ارتباطات رخ بده؟
ببینیم، من در درجه اول فکر میکنم که باید یه مقداری بیشتری صبر بکنیم، ببینیم که ایشون چه تیمی رو انتخاب میکنه، چه افرادی رو به عنوان معاونین خودش و بعد مدیر کلهایی که در واقع توی این سیستم وزارتخونه حضور دارن رو منصوب میکنه. بر اساس اون وقت میتونیم یک تصویر روشن‌تری داشته باشیم که جهتگیری و حرکت وزارت ارتباطات به چه سمتی خواهد بود. ولی فعلا در حال حاضر با توجه به اینکه ایشون سابقه‌ای دارن که شفاف نشده و در واقع با وجود تمام فشارهایی هم که اومده ایشون حاضر نشده شفاف بیان بکنه که چه نقشی رو در شنود در سال 88 داشته و یا در بحث بازجویی که ادعاهایی که شده بود ایشون چه نقشی داشته، به نظر میادش که یه مقداری باید ما با نگرانی و محافظه‌کاری نگاه بکنیم و ببینیم ایشون چه تیمی رو انتخاب میکنه برای پیشبرد برنامه‌های خودشون.
و یکی از مسائلی که شاید برخی فکر بکنن مرتبط هست به وزارت ارتباطات، بحث اینترنت، آزادی اینترنت و فیلتر هست. شما به ما بگید که وزیر اصولاً چقدر نقش داره تو این مسائل، وزارتخونه چقدر نقش داره، هیئت دولت چقدر نقش داره و آیا اصولاً این مسئله دست قوه مجریه هست یا نهادهای فراتر از قوه مجریه هم در بحث فیلترینگ در ایران و اینکه چه سایتی فیلتر بشه چه سایتی فیلتر نشه نقش دارند؟
یکی از نقش‌های بسیار اساسی و مهم رو وزارت ارتباطات داره، به دلیل اینکه متولی اجرای اون سیاست‌ها هست. یعنی فارغ از اینکه دستور فیلترینگ از چه مرجع و چه منبعی صادر بشه، در نهایت وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت هستش که باید اون دستور رو اجرا بکنه. بنابراین مثلا ما اگه یادمون بیاد آقای روحانی در سال اولی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن، خودشون حکمی رو صادر کردن مبنی بر اینکه برنامه واتساپ فیلتر نشه و با وجود اینکه حکم قضایی داشت، با وجود اینکه کمیته در واقع تعیین محتوای مصادیق مجرمانه رأی به فیلترینگ شده بود، ولی در نهایت فیلتر نشد چون وزارت ارتباطات باید به رئیس جمهور جواب پس بده و نه جای دیگه. بنابراین اگه رئیس جمهور بهش دستور بده کاری انجام بده، باید مطابق اون دستور عمل بکنه. بنابراین نمیتونیم از این نقش بسیار بزرگ غافل بشیم. از طرف دیگه وزارت ارتباطات مسئول زیرساخت‌های اینترنت کشور هم هست. اتفاقی که الان افتاده که اینترنت در واقع داخلی و خارجی رو تفکیک کردن، این با منافع کلان کاربرها در تضاد هست، با چیزی که ما بهش میگیم در واقع بی‌طرفی شبکه در تضاد هست. بنابراین وزارت ارتباطات درسته که در قسمت پالیسی شاید نقش چنداری نداشته باشه، ولی در نهایت مجری در تمام این سیاست ها و دستورات هست.
حالا با این وصف، هرچند که شما گفتید که باید منتظر بمونیم آقای آذری جهرمی معاونین خودشون انتخاب بکنه، اما به هر حال ما سخنرانی های آقای روحانی رو داریم که رئیس هیئت دولت هست به هر حال، و تبلیغات و وعده های انتخاباتی ایشون رو هم در ارتباط با فیلترینگ و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی میدونیم. با توجه به همه اینها و نام آقای آذری جهرمی، باز میخوام این سوال رو یه بار دیگه ازتون بپرسم که آیا میشه پیش بینی داد که مشخصا در مورد فیلتر اینترنت آیا شما انتظاری دارید که ایشون بخواد به یک سمتی بره، به سمت کمتر شدن یا بیشتر شدن در 4 سال پیش روی خیر؟
من اول باید اینو تاکید بکنم خدمت شما که توی 4 سال دولت اول آقای روحانی فیلترینگ در اینترنت ایران کم نشد. ما کمتر داریم فیلترینگ رو میبینیم، به دلیل اینکه عمده تمرکز کاربران در ایران و شاید حتی خارج از ایران، کاربران ایرانی روی یه سری اپلیکیشن های مثل تلگرام هست که خب فیلتر نیست، یعنی اون مرکز اصلی توجه شده. اما اگه به این نکته توجه بکنیم که تمام اینترنت تلگرام نیست، اون وقت به این نتیجه میرسیم که خب یه جاهای دیگه هم باید نگاه بکنیم. اگه نگاه بکنیم، چک بکنیم، میبینیم پیام رسان های امن دیگه وجود داشتن که فیلتر شدن، گوگل درایو وجود داشته که فیلتر شده، سایت لیست امید که متعلق بود به حامیان آقای دولت روحانی در مجلس دهم اون فیلتر شد. بنابراین میخوام بگم که اگر بیایم از این دایره بسته تلگرام خارج بشیم و همه اینترنت رو تلگرام نبینیم، عملکرد آقای روحانی در حوزه فیلترینگ چندان عملکرد مثبتی نبوده. انتظار میره که همین عملکرد ادامه هم پیدا بکنه، ولی تاکید میکنم به دلیل اینکه ما تمرکزمون همش شده تلگرام یا مثلا اینستاگرام، متوجه این نیستم که داره جاهای دیگه اتفاقهای دیگه میافته. من فکر میکنم که تو حوزه فیلترینگ همین روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قوه قضاییه یا نیروهای دستراستی که وجود دارن که دارن فشار میارن که تلگرام هم بسته بشه، اون وقت ما شاهد یک جنجال دیگه خواهیم بود اگر این اتفاق بیفته.
با شنیدن این گفتگوی همکارم کیوان حسینی با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. اما بیش از اینها که تقدیم شما شد، در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید پیدا بکنید از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل که همکاران من در وبسایت برای شما تهیه کردند.